ساده انگاری کرونا در مراکز خرید. این روزها امتداد شلوغی خیابان‌ها را می‌توان در مراکز خرید هم دید، جایی که بعضن شیوه نامه‌های بهداشتی چه از طرف فروشندگان و چه خریداران نادیده گرفته می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با جهش‌های ویروس کرونا و البته افزایش آمار ابتلا، لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی پررنگ‌تر شده است و کرونا نشان داده است که شوخی بردار نیست.
ساعت 7:33 شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه زنده دوباره صبح. دوباره صبح پنجشنبه ها 6:30 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ۲۲۶۵۲۵۲۵ برای تلفن بازار. ۳۳۶۷ برای پیام بازار. اینجا دوباره صبح، رادیو اقتصاد. سی سنی و سه دقیقه ساعت 7:07 پنجشنبه، آخرین روز بهمن 99 داره میگذره. میخواییم از آخرین وضعیت جوی مطلع بشیم.
بارون که نم نم میزنه، من چرت میشم رو سر هوا تو دارم، از حس با تو پس بکر، زهن منم تو نفس بکر،
یه نفس عمیق. گفتگوی تلفنی دارم با کارشناس محترم هواشناسی سرکار خانم گودرسی. خانم سلام، صبح پنجشنبه تون بخیر، خوشی.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما جناب آقای بختیاری و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، صبح بارون خورده تون بخیر باشه. چه خبر، تعریف فرمایید از آخرین وضعیت جوی، دما.
خواهش میکنم، خدمتتون عرض کنم که دیگه با ورود سامانه بارشی به کشورمون، امروز هم ادامه فعالیت این سامانه بارشی در استانهایی مثل اردبیل هست، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، دیگه برای کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری، شمال و غرب استان فارس، بوشهر، اصفهان، غرب یزد دیگه میشه گفت شاهد بارندگی هستن. حالا گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. البته بارش ها تو مناطق سرسیر و مرتفع به شکل برفه. ببینید که امروز آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم دیگه یه بارش های پراکنده رو دارن. حالا از شدت بارش ها تو این مناطق کم شده. فردا جمعه دیگه در خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گیلان، مازندران، گلستان، کرمان، فارس، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش پراکنده و وزش باد رخ میده. بارش ها تقریبا تا اوایل هفته آتی، یعنی تا روزهای شنبه و یک شنبه هفته آتی ادامه داره. ببینیم که نکته قابل توجه اینه که امروز در نیمه غربی کشورمون و برای فردا در مرکز، شمال شرق و بخشی از شرق کشور به طور محسوس کاهش دما رو داریم. هوا در بیشتر مناطق کشورمون سردتر خواهد شد. عدد و ارقام اگه بخوام بگم میانگین یه چیزی در حدود 8 تا 12 درجه در بیشتر مناطق کشورمون حالا کاهش دما رو داریم. ضمن اینکه امروز در غرب، جنوب غرب، مرکز شرق و شمال شرق و برخی از مناطق جنوب شرق کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه منجر به خیزش گرد و خاک بشه و به سبب افزایش ارتفاع بحر در ارتفاعات البرز و زاگرس برای امروز و فردا احتمالاً وقوع بهمن وجود داره. حتما کوهنوردان عزیزان به این نکته توجه کنن که حالا میشه گفت دیگه شرایط وقوع بهمن در هر دو تا حالا ارتفاعات هم البرز هم زاگرس وجود داره. دیگه خیلی شرایط کوهنوردی رو نداریم این روزا. ضمن اینکه خب از امروز تا یک شنبه آبهای خلیج فارس و دریای خزر هم مواج هستش. این نکته قابل توجه صیادان عزیزمون، دریا دیگه شرایط سید و سیادی رو نداره. اما برای تهران پایتخت کشورم همونطور که شاهد هستین آسمانی ابری رو داره، بارش باران رو داریم، بعد از اون افزایش باد و رعد و رعد و برق رو داریم و کاهش دما که دیگه برای امشب بالا رخ میده. امروز بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 15 درجه میرسه. درسته. بختیاری اگر سوالی باشه من در خدمتم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از شما، لطف کردین که روی خط اومدین. خانم گودرزی موفق باشین و سلامت، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
وقتی بارون میزنه ذوق منم جون گیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دل شوره و کمی هم دل واپسی، با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره. وقتی بارون میزنه غم میره یک جای دیگه، کاری با من نداره، یه خورده آسون میگیره. چه هوایی میشه وقتی واجه ها گل میکنن، قصه ها تموم میشن، گل توی گلدون میگیره. وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره. یه کمی دل شوره با کمی هم دل واپسی، با اینا خاطره ها با سر و سامون میگیره.
اصل خبر.
بله، خب به جزئیات گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بپردازیم که یه چند وقتی هستش که نقل محفل هاست. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفتن که از 1 تا چند هزار متر مشمول مالیات بر خانه‌های خالی میشه هر خانه‌ای. گفتن طبق قانون شناسه خانه‌های خالی بر عهده وزراه، اگر زیر ساخت‌ها فراهم بشه که مالیات میگیریم، اگرم نشه که مالیات نمیگیریم.
همه رو
منوط به این دونستن که زیر ساختا رو فراهم کنیم. گفتن اگر یه خانه بیش از 4 ماه خالی باشه و در کنارش صابخونه یه خانه دیگه هم داشته باشه، شامل مالیات میشه. بنابراین اگر یه نفر یه خانه‌ای به اسمش باشه و بیش از 4 ماه خالی باشه بهش مالیات تعلق نمیگیره. گفتن این قانون از دی ماه ابلاغ شده، بعیده با توجه به شرایطی که وجود داره تا پایان سال 99 اجرایی بشه، و گفتن از مردم میخوام که برن در سامانه ثبت نام کنن، کد ملیشون رو بدن، کد پستیشون رو بدن، تکلیف خانه هاشون رو مشخص کنن. و در مورد جزئیات گرفتن مالیات هم گفتن اگر یک خانه 4 ماه خالی باشه،
بله،
6 برابر مالیات اجاره بهای اون خونه از صاحب خونه دریافت میشه در سال اول، سال دوم 12 برابر، سال سوم 18 برابر.
پس بهتره که وارد سایت بشیم.
آره دیگه، میخوایم مثال بزنیم، مثلا اگر یه کسی یه خونه ای داشته باشه که 70 متر باشه، اجارش هلوشه گفتن 5 میلیون تومان باشه توی سال، 4 ماه هم خالی باشه 30 میلیون میگیریم ازش، و در سال دوم و سوم اینها میتونه چند برابر بشه. جزئیات کوتاهی هم گفتن این مالیات از خانه های خالی یک ید طولایی در زمینه قانون نویسی و عدم اجرا داره. سال 66 تصویب شده، سال 72 هست شده، سال 95 تصویب شده، امسال هم که ما میدونیم که نماینده های مجلس بهش پرداختن. با توجه به این سبقه ای که ما میبینیم و عدم جذب این که در اجراش میبینیم، حالا باید وایسیم ببینیم قرن جدید میتونه یکی از اتفاقاتش گرفتن مالیات از خانه.
یه سال مونده تا تموم شدن این قرن.
آره دیگه یک سال که تقریبا، آره دیگه
یک سال یک ماه.
بله، حالا به هر حال باید وایسیم ببینیم تو سال جدید این اتفاق میفته یا نه. ضمن اینکه خب ما راههای زیادی هم داریم برای اینکه بخوایم یه کاری کنیم که عرضه در بازار مسکن بیش از تقاضا بشه و سر سامون بهش بدیم.
درست شد. خیلی متشکرم حاجی بنده عزیز. 7 11 45.
پنجشنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونه‌هات نشسته.
یکم اقراق میکنم اینو خودم خوب میدونم.
برای ما پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هست، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز. برای شروع کسب و کار قبل از هر کاری باید برای هزینه های اولیه کارتون برنامه ریزی کنی. هر کسب و کار هزینه های خاص خودش رو داره که در مراحل مختلف توسعه اون کار مورد نیاز است. بنابراین هیچ روش کلی برای ارزیابی هزینه های شروع کار وجود نداره. بعضی کسب و کارها با مثلا یه اتاق کوچیک و یه بودجه محدود هم میتونن شروع بشن، ولی بعضی دیگه نیاز به سرمایه اولیه زیادی دارن. حالی دوباره صبح لطفاً بگین که به نظر شما مهمترین مشکل برای راه اندازی کسب و کار چیه؟ 1. مجوزهای کسب و کار. 2. منابع مالی. و 3. ایده نو جذاب. شماره پیامک 3000 3637، 3400 3637، شماره تلفن 2265. بقیه شو بگین 25 25. اگر پیامکی بفرستین خودم میخونم، اگرم تماس بگیرین در مورد ارتباطات سامان حافظی عزیز صدای شما رو ضبط کنم. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز. ممنونم به خاطر ارسال پیام هاتون. دوست داریم گل روی پیام هاتون رو ببینیم. لطفا ارسال کنید نظراتتون رو به 3000 3637. داود اختیاری از کرج گفته سلام، گزینه 2 و 3 نظر منه، ولی من گزینه 3 رو از سال 94 دارم، اما در مورد سرمایه بیمایه فطیر آقا. بله، یه پیامک ناراحت کننده ترکی زاده از بندرعباس گفتن گرفتن مجوز من برای گرفتن من برای گرفتن مجوز یک سال دویدم نشد، کلی دستگاه داشتم که از کار افتادن و حراجشون کرد. خب گفتن سلام جواد آهنگر و خانم زینب شکراللهی پیام مشترک ارسال کردن از تبریز، گفتن برای راه اندازی کسب و کار اول سرمایه بعد فکر اقتصادی و بعد صادق بودن تو کسب و کارت، تا انشالله خدا بهت بیشتر کمک کنه تا کارت اوج بگیره انشالله. خانم زینب از نصیرآباد شهریار گزینه دو رو گفتن، یعنی منابع مالی، منابع مالی و البته پشت کار قوی. همچنان مشتاقیم تا گل روی پیام‌هاتون رو ببینیم از طریق 3036-37 و بشنویم صدای خوشگلتون از طریق 2265-25-25 و اما مدرسه اقتصاد.
مدرسه اقتصاد
دانش آموزان خوب و کم نظم مدرسه اقتصاد، امیدوارم که صبحتون بخیر باشه. همجوری که نیمه نظم سر صف وایستادید یه کوچولو چشمه رو باز کنید که میخوایم مراسم صبحگاه رو برگزار کنیم. امروز میخوام راجع به یه چیزی براتون صحبت بکنم که تو زندگی حتما خیلی خیلی به دردتون میخوره. میخوام راجع به وام باتون حرف بزنم. وام، از پدر و مادر بپرسید وام چیه حتما بهتون میگن و نقشش رو هم در زندگی براتون توضیح میدن. قطعا نقش وام در زندگی پدر و مادرتون از نقش شما خیلی مهمتره. بله، مخصوصا تو اون که اون گوشه نشستی. عرض کنم که وام یکی از ارکان خیلی خیلی مهم زندگیه. مسئله امروز و دیروزم نیست، همیشه وام بوده و نوع بشر همیشه به وام احتیاج و نیاز داشته. یکی از مهمترین انواع وام که هست دوست عزیز وام مسکنه. شما به هر حال فردا انشالله که دیپلم میگیرین، بعد لیسانس میگیرین، بعدش فوق لیسانس میگیرین، بعد خونه بعید میدونم بتونین بگیرین، ولی خب به فکر خونه خواهید بود. دوست عزیز شما که ته صف وایساده شما هم توجه کنین، شامل حال شما هم میشه. همتون با هم به یه اندازه نمیتونید خونه بگیرید. پس همه گوش کنید که ببینید که این وام چقدر به درد شما خواهد خورد. الان یه چیزی داریم به اسم وام مسکن. نمیدونم تا شما بخواید خونه بگیرید این چقدر میشه، رقمش، ارزشش چقدره، ولی الان ته تهش باش میشه 10 متر خونه خرید. 10 متر هم به هر حال بد نیست، خوبه، خونه ای برای خودش، به هر حال یه اتاقه. اما مسئله اینه که 10 متر رو شما نمیتونید جدا بگیری، پنیر که نیست که، رو خونه است. پس در نتیجه با وام مسکن خونه نمیتونین بگیرین. این خیال خام رو از سرتون بیرون کنید. دانش آموز اومده پیش من میگه آقا اجازه وام کرونا. میگه آیا ما میتونیم با استفاده از وام کرونا توان خرید مسکنمون رو بالا ببریم؟ نه خیر نمیتونی، البته مگر در شرایط خاص. الان قیمت یه خونه متوسط توی تهران هول و هوش 1 میلیارد تومنه، توی شهرهای دیگه حالا یه مقدار بالاتر یه مقدار پایینتر. هر وام کرونا 1 میلیون تومنه. 1000 بار باید کرونا بیاد تا شما 1000 تا 1 میلیون تومن وام بتونی بگیری، بعد اینا رو بذاری رو هم باشه مسکن بگیری. قضیه وام کرونا و مسکن رو اصلا کلن از ذهنت بیرون کن، ارتباطی نداره، ولش کن. آی دانش آموز، اینو که میخوام بهت بگم خوب گوش کن. یه وامی هست بهش میگن جعاله مسکن. این وامه رو میگیرن باش خونه رو تعمیر میکنن. الان من در چهره دانش آموز صف سوم نفر چهارم دارم میبینم این دانش آموز داره پیش خودش میگه چی میشد؟ ای کاش که وام جعاله صورت هم داشتیم. یعنی خودش فکر میکنه صورتش پتانسیل اینو داره که برای تعمیرش کلی وام بگیره. از نظر ما که البته صورتش هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، همه چهره ها زیبا هستن. اما خب نظر خودشه، مثلا فکر میکنه که روی بینی انقدر وام جعاله بگیرم، روی فک انقدر وام جعاله بگیرم، بعد اینا رو بذارم رو هم، بعد وام مسکنم بگیرم، یه چند تا وام کرونا هم بزنم تنگش خونه بگیرم. خب این داره اشتباه میکنه، از این خبرا نیست. وام جعاله چهره نداریم، فقط وام جعاله مسکن هست. دوستان عزیز اینجا رو توجه کنید. آی دانش آموز، شما که داره شخصیتت شکل میگیره، سعی کن اینجوری نباشی. دو دسته هستن که الان من برای توضیح میدم، شما سعی کن جز هیچ کدوم از اون دو دسته نباشی، دسته سوم باش. یه دسته این بانک ها هن که وام دادن، بعد کلی تو دوران کرونا پوز دادن قسط نمیگیریم قسط نمیگیریم، اما الان ره بره دارن زنگ میزنن، یعنی دیوانه کردن مشتری رو، آقا بیا قسطاتو بده. آبرو برای مشتری چیکار نکردن؟ نذاشتن. آفرین. دسته دوم کیه؟ دسته دوم اون مشتریه که وام میگیره پس نمیده. خب این البته ریشه تاریخی هم داره. حضرت حافظ در یه گوشه از اشعارش میفرماید که وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گواهیم. یعنی این که از زمان حافظ هم بوده، وام میگرفتن پس نمیدادن. عرض کنم به حضورتون که آخرش هم برمیگرده به مسئول بانک میگه که ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، دفترچه های قسط مرا ده نشان دوست. دوست در اینجا منظور همون مسئول بانک هست که میومد میگفت که جرائمو بخشیدین، فعلا نمیخواد قسط بدین به خاطر کرونا. میگه دفترچه قسط رو بده همون بره پرداخت کنه. خیلی خوب، اگه قرار بود کسی چیزی بگیره از این سخنرانی من، تا الان گرفته. بیشتر از این وقت خودتون و خودم رو نمیگیرم. تشریف ببرید کلاس با کوله باری خالی از پند و اندرزی که من بهتون دادم. همه داشتین چرت میزدید. تشریف ببرید کلاس، ادامه چرت رو در کلاس در خدمتتون باشیم.
دوباره صبح.
صبح هست ساقیا.
هر پنج شنبه با طلوع خورشید ورق بزن مجله.
اصل خبر.
بله خب، این بخش رو میخوایم اختصاص بدیم به سهام عدالت، هم برای متوفیان، همین داستان کارت اعتباری. کسایی که حالا سهام عدالت داشتن و خدای نکرده فوت کردن، و راست باید این کار رو انجام بدن. یک، مراجعه کنن به سامانه سهام عدالت به نشانی سامانه SE.IR، اطلاعات فرد متوفی رو بزنن ببینن که چقدر سهام داره، ارزش سهام چقدر رو، از این داستان ها. بعد باید برن انحصار وراثت رو انجام بدن و در مرحله بعدی همه وراث باید برن ثبت نام کنن در سامانه سجام، کد بورسی بگیرن.
درسته.
یکی از وراث باید مراجعه کنه به سایت سپرده گذاری، اونجا درخواست انتقال سهام فرد فوت شده رو بده. بله. مدارکی که لازم هستش، گواهی واریزی مالیاتی، انحصار وراثت، گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی فرد متوفی رو با خودش ببره به دفاتر پیشخوان دولت تحویل بده و دفاتر پیشخوان دولت این مدارک رو ارسال میکنن شرکت سپرده گذاری. اونجا دوستان بررسی میکنن، تهش پیامکی میزنن، وضعیت رو مشخص میکنن. بنابراین این تعیین تکلیف سهام
زمانبرم باشه.
بله،
فکر کنم زمانبرم باشه،
یه مقدار زمان میبره. بله، این تکلیف سهام عدالت افراد متوفی. اما یه چند وقتی هست شنیده میشه که قرار هست کارت اعتباری سهام عدالت رو بدن و جزئیاتش از این قرار هستش که باید مراجعه کنن کسایی که سهام عدالت یعنی کارت اعتباری رو میخوان، ثبت نام کنن در سامانه سجام، کد بورسی بگیرن. بعد دو تا اپلیکیشن معرفی کردن فعلا، بانک ملی و بانک تجارت، اونجا برن بارگذاری کنن مدارکشون رو و بعد از مدتی برن مراجعه کنن بانک، کارت اعتباری خودشون رو بگیرن و در نهایت مراجعه
یعنی باش خرید کنن.
بله، اصلا صرفا برای خرید هست، یعنی این پول وامی نیستش که نقدی بهشون بدن، فقط باید مراجعه کنن به یه سری از فروشگاهایی که مشخص شده، اونجا محتاج خودشون رو دریافت کنن. چند تا نکته این هستش که اولا که به کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن تعلق میگیره این کارت اعتباری، کسایی که مستقیم هستن دنبال کارت اعتباری فعلا نباشن.
درسته.
و ضامن نمیخواد، ضامنشون همون سهامشون هستش که سهام عدالتشون هست. وقتی کارتو میگیری دیگه سهام عدالتت رو نمیتونی بفروشی. 50% ارزش روز سهام عدالت ما میگیریم. مثلا اگر ارزش سهام عدالت ما 8 میلیون باشه، 4 میلیون قدرت خرید به ما میده. سودش 18% هست. 3 ساله باید بازپرداخت کنیم. اگر بازپرداخت نکنیم، خیلی شیک محترمانه سهام عدالت ما رو میفروشن بابت این اقساط. و نکته بعدی این هستش که اگر ما کارتو گرفتیم، تا یک ماه همه خریدامون رو کردیم، پول رو پس دادیم، بهش سود تعلق نمیگیره، ولی از ماه اول به بعد سود 18% بهش تعلق میگیره. و همونطور که گفتیم اپلیکیشن مربوط به بانک ملی و تجارت فعلا راه اندازی شده، قرار هست چند تا بانک دیگه هم بهش اضافه بشه،
اونم برای کسایی که به صورت غیر مستقیم.
غیر مستقیم.
خیلی متشکرم آقا مهدی. 7:25 دقیقه.
دوباره صبح،
صبح هست ساقیا،
هر پنجشنبه با طلوع خورشید ورق بزن مجله صبح رو. صبحی دیگر، طلوعی فراموش نشدنی، سرآغازی پر از شور و زندگی، هر پنجشنبه با دوباره صبح.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
هر پنجشنبه ساعت 6:30 صبح منتظر شماییم.
این مجله صبحگاهی رو میتونید روزهای پنجشنبه 6:30 صبح تا حدود 8 صبح شنونده باشید از FM 98 مگاهرتز. گفتگوی تلفنی دارم با جناب دکتر عطاءالله همایون که در مورد اخبار کسب و کار و اقتصاد بین الملل قرار هست صحبت کنن. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بختیاری و جناب حاجی وند. امیدوارم که هفته خیلی خوبی و پشت سر گذاشته باشید.
دکتر من هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سلام صبح بخیر، در خدمتتون هستم با بررسی اتفاقایی که در زمینه اقتصاد بین‌الملل و کسب و کار بین‌الملل در هفته گذشته اتفاق افتاده. خب اولین خبری که خدمتتون میخوام عرض کنم، انتخاب آقای ماریو دراگی به عنوان نخست وزیر ایتالیا هستش. این خبر خیلی مهمی از جنبه اقتصادی مختلف، به خاطر اینکه ایشون در واقع رئیس بانک مرکزی اروپا بودن. انتخاب ایشون به عنوان نخست وزیر ایتالیا خیلی آرامش به اقتصاد و فضای کسب و کار بین الملل علل خصوص در اروپا بخشیده در همین دو سه روزی که اعلام شده که ایشون نخست وزیر خواهند شد. خب مستعجل هستید به یک در واقع فضای یه خود در واقع رادیکال اقتصادی در این چند ساله در اروپا حاکم بود، حالا با اومدن ایشون خیلی فضای اقتصادی به سمت آرامش بخشیدن داره پیش میره. ایشون پیروز سخنرانی کردن و گفتن که اولین اولویتشون مدیریت واکسن و بعدش هم در واقع مدیریت ضرر و زیان اقتصادی. خب مستعجل هست، ایتالیا جزو اولین کشورهایی بود که ضربه خیلی شدیدی دید از کرونا. این اولویت ایشون خواهند بود و خب این خیلی خودشو در وضعیت بورس اروپا نشون داد. سهام خیلی از کمپانی‌های اروپایی در دو سه روز گذشته وضعیت بسیار مثبتی رو پیدا کردن. خب امید میره که در ماه‌های آینده این وضعیت خیلی مثبت‌تر بشه. خب به خاطر کرونا خیلی از سهام‌های بین‌المللی وضعیت خوبی نداشتن، ولی با انتخاب ایشون خیلی جنبه مثبتی رو دوباره به بازار سهام و اقتصاد اروپا برگردونده.
بله.
از طرف دیگه ما در هفته‌های گذشته خبرای مختلفی رو داشتیم در ژاپن که خب میدونید امسال قرار المپیک ژاپن برگزار بشه. خیلی صحبت‌های زیادی هست و فشارهای مختلفی که این المپیک کنسل بشه.
درست.
دوباره پریروز صحبتی شد راجع به این که خب میدونید ژاپن برای اولین بار از روز گذشته واکسن کرونا رو در کل کشور شروع کرده به تزریق کردن به مردم، چون خب جزو کشورهایی بود که خیلی خوب مدیریت کرده بود کرونا رو و خیلی دیر به حال واکسن زدن رو شروع کرده. ولی باز از همین دیروز تا حالا فشارهای زیادی بر روی دولت در واقع ژاپن وارد شده که برن به سمت این که امسال المپیک رو کنسل کنن. خب اگه امسال کنسل بشه فشار وحشتناکی به اقتصاد ژاپن بازگردانده خواهد شد، برای اینکه خب ژاپن خیلی روی این المپیک در واقع برنامه‌ریزی کرده بود به خاطر اینکه بتونه بعد از فشارهای کرونا و بسته بودن کشور بلند بشه به خاطر ارزاوری که این المپیک خواهد داشت. ولی فعلا دقیقاً معلوم نیست که در چند ماه آینده ما این المپیک رو امسال خواهیم داشت یا نه، و به تبعش خیلی از تامین کننده های بین المللی که قرار بود در این المپیک نقش ساپلایر و در واقع فروشنده حالا مواد غذایی و قطعات و تامین کننده خیلی از خدمات باشن هم تحت تاثیر این قضیه قرار خواهند گرفت. فعلا معلوم نیست که این اتفاق به حال میفته یا نه. و از طرف دیگه ای ما در اوائل پندمی آماری که در اومده بود نشون میداد نزدیک 23 میلیون نفر در اتحادیه اروپا تحت تاثیر کمک‌های دولتی قرار گرفتن به خاطر بیکاری و وضعیتایی که مثلا در اون اوائل خیلی شدیدتر بود. الان نزدیک 6.5 میلیون نفر طبق گزارشی که روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده تحت تاثیر کمک‌های دولت هستن. پیش بینی میشه که اگر روند کند واکسن زدن در اروپا ادامه پیدا بکنه این روند تعدادش بالاتر هم خواهد رفت. به هر حال به خاطر اینکه میدونید وضعیت اقتصادی هنوز به حالت نرمال برنگشته و این تعداد افراد بیکار که حالا بعضیاشون به صورت دورکارم دارم، خیلی پارت تایم کار میکنم، ولی ممکنه برم به سمت بیکاری طولانی مدت. و خبر آخرمون خبر خیلی جالبیه. خب ما در این چند ساله میزان تولید کیسه های نایلونی خیلی کم شده بود به خاطر مسائل محیط زیستی و خیلی از کمپانی های بین‌المللی